بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. کلام در این بود که در باب مرجح ها مع التزاحم آیا بعضی بر بعضی مقدمند یا نه. شیخ رضوان الله تعالی علیه که عبارتش رو خوندیم فرمودند ترجیح سندی بر ترجیح جهتی مقدم است، یعنی اگر یک خبر موافق با عامه لکن اصدق و خبر دیگر مخالف با عامه و غیر اصدق، اینجا موافق اخذ می شود که راویش اصدق است. و اما نسبت به تقدم مرجح جهتی بر مضمونی فرموده که بعد میاد و عبارتش را دیروز خوندیم. حاصل استدلال شیخ هم این بود که فرمودند تا تعبد به صدور هر دو نشود برای جهت محلی نمیماند و بر این مبنا باید مرجح جهتی را هم بر مرجح مضمونی مقدم بدارد، چون باز تا جهت درست نشود مضمون محل پیدا نمی کند. و مرحوم ناینی قدس سره تصریح فرمودن به این ترتیب، فرمودن مرجح صدوری بر مرجح جهتی مقدم و مرجح جهتی بر مرجح مضمونی مقدم، برای اینکه تا سند درست نشود جهت محل ندارد و تا جهت درست نشود مضمون محل ندارد. این چیزی است که مرحوم ناینی تصریح فرموده بشه. دو تا جواب از این حرف هست و حق اینه، این تمام نیست، ترتیبی بین مرجحات نیست الا به ملاک اقربیت اگر قائل به تعدی شدیم و الا به تقدیم موافقت کتاب بر مخالفت عامه اگر اقتصار بر نصوص نمودیم، اما این ترتیب تمام نیست. برای این که تعبد به خبر و بناء بر صدور خبر یا بناء بر صدور لبیان الواقع لیس الا ترتیب اثر و عمل، بناء بر صدور خبر یا بنای بر این که این خبر صدر لبیان الواقع لیس الا ترتیب اثر صدق و عمل به اون خبر، غیر از این نی. بنابراین نمی شود یکی بر دیگری مقدم بشود، نمی شود تعبد به صدور بر تعبد به جهت مقدم بشود، چون لیس تعبد به صدور الا عمل، اینا در کنار هم باید باشن، مقارن با همن. اگر تعبد به صدور درست شد یعنی عمل، اگر تعبد به جهت درست شد یعنی عمل. پس تعبد به صدور، تعبد به جهت، تعبد به مضمون لیس الا العمل بالخبر و الحکم به مطابقته للواقع ولا ترتیب فی ذلک اصلا. این دیگه ترتیبی ندارد. گفت بین دو تا سنگ چی میخواییم؟ آرد. این دیگه ترتیبی ندارد که بگیم صدور بر جهت مقدم است، جهت بر مضمون. بله اگر امر امر واقعی باشد، صدور واقعی، جهت واقعی، مضمون واقعی، با باب واقع باشد. اونجا کسی میتوند بگد صدور مقدم است بر جهت، اول باید حدیثی باشد تا بگیم جهت واقع است یا تقیه. باید برای بیان مطلبی باشد تا بگیم مطابق با واقع یا مطابق با واقع نیست. در باب تکوین این ترتیب هست، اما در باب تعبد این ترتیب نیستش. بنا است و عمل و هیچ تقدم و تأخری بر همدیگه ندارن. و این تقدیم و تأخیری که گفته می شود، این ظاهرن از خلط بین تکوین و تشریعه. در صدور تکوینی و جهت صدور تکوینی، اونجا صدور قبل از جهت است رتبتن، اونجا این رتبه و این ترتیب هست، اما در باب اعتبار و حجیت این وجه نیست. این یک جواب از این حرف که محقق خراسانی داده به تقریر منی. این یک جواب. امام قدس سره از این حرف سه تا جواب داده که بعضیاش برمیگردد به همین حرف محقق خراسانی و به همین جواب، یعنی بعضیاش تفصیل همین اجمال است در این رساله تعادل و تراجیش. جواب اول میفرماد و فی اولن، بعد از آنی که کلام ناین را نقل میکنه میگه و فی اولن که حجیت و تعبد بیش از بناء عملی نیست و بناء عقلا در این بناء عملی درش ترتیب نیست. حجیت و تعبد لیس الا البناء العملی به خبر و بناء عقلا درش ترتیب نیست. عقلا که بنا دارن بر عمل به خبر و بنا دارن بر تعبد به خبر، در این بناء عقلا هیچ ترتیبی نیست که صدور بر جهت مقدمه و جهت بر مضمون مقدم است. و لا اساس لذلك به حسب بناء العقلا فی حجیت الخبر و فی بناء عملی، در بناء العقلا نسبت به حجیت خبر و نسبت به بناء عملی هیچ اساسی ندارد این حرف. این تفصیل همونی است که ما عرض کردیم و محقق خراسانی هم فرموده است. بعد می‌فرماد و ثانیاً اگر مراد این شخص این باشد، مراد بعض اعظم این باشد که این ترتیب به حسب ادله حجیت خبر است، نه به حسب ادله تعارض، به حسب ادله حجیت خبر این ترتیب وجود داره، به حسب ادله تعارض، به حسب ادله تعارض این ترتیب وجود دارد. جواب اینه، به حسب ادله تعارض ترتیبی وجود ندارد الا اونی که در مقبوله در مصححه عبدالرحمن آمده، که در اونجا آمده موافقت کتاب را بر مخالفت عامه مقدم داشته. و اشکال سوم که این ظاهرا ثانیانه، و اشکال سومی که امام دارد به این حرف اینه، میگه ادله حجیت خبر هر دو خبر را به سویه شامل شده. ادله حجیت مثل آیه نبأ یا غیرش هر دو خبر را به سویه شامل شده. وقتی به سویه هر دو خبر را شامل شده، چه وجهی هست از برای اینکه بگیم صدور بر جهت مقدم است و جهت بر مضمون مقدمه؟ حاصل کلام این که امام سه تا اشکال دارد به این حرف محقق ناینی قدس سره که بعضیاش برمیگردد به همون جواب محقق خراسانی و بعضیاش غیر از اونه. این راجع به ترتیب بین مرجحات که اگر بر نصوص نگاه کنیم و اقتصار موافقت عامه بر مخالف، موافقت کتاب بر مخالفت عامه مقدم است. اگر تعدی کنیم کل ما کان فیه الملاک، یعنی اقربیت اقوا، او مقدم است بر دیگری. این تمام کلام تا اینجا نسبت به رساله امام قدس سره و رساله امام اینجا تمام میشد و میفرماد این اون مقدار از بحث تعادل و تراجیه که ما اینجا خواستیم نقل کنیم. لکن بعضی از امور است که شیخ قدس سره در این خاتمه تعادل و تراجیه متعرض اون امور شده است، ینبغی تعرض برای اون امور. یک امر این که مرجحات غیر منصوصه را بعضی هاش رو بهش اشاره کنیم. الامر الاول الاشاره الى بعض المرجحات الغیر المنصوصه مما ترجع الى السند او ترجع الى المتن او ترجع الى الجهت. موارد این مرجحات را، چه مواردی که به سند برمیگردد چه به مواردی که به متن، دیگه جهت که گفتیم مورد ندارد در مورد رجحان، چه مرجحات سندیه و چه مرجحات متنیه، یا مرجحاتی که ترجیحش در سند است و یا ترجیحش در متن است و یا ترجیحش در جهت. لا بأس بالاشاره به بعضی از مرجحات. حالا بفرمایید. آره قبول کردیم، بعد قبول کردیم دیگه، از باب اصل قبول کردیم، تعدی رو قبول نکردیم از باب دلیل، تعدی رو قبول کردیم از باب اصل عقلی، دوران هم بین تعیین و تخییم. در همون اصل عقلی هم باز اینی که ملاکش اقرب است دوران امر است بین تعیین و تخییر، نمیشه دیگه از اون تعدی کرد. ملاک اقربیت. مرحوم شیخ در اینجا مرجحات زیادی رو ذکر کرده است که البته استفاده از عبارت شیخ، من رسائل رفته بودم تشریح نیاوردم، اگر باش رسائل شیخ، نه رسائل شیخ اگر بود براتون، البته عبارت شیخ را مراجعه بفرمایید. یکی اعدلیت، یکی اصدقیت، مرجحات دیگه مطلقات. نه حالا اونا که آورده، من عنایت دارم از عبارت شیخ میخوام نقل کنم، او آورده است چون عبارت شیخ یه نکته هایی دارد میخوام عرض کنم. مرجحات رو میخوام عرض کنم، مرجحاتی که هستش عدلیت، اصدقیت، ایشون فرماد عدلیت و اصدقیت در منصوص ها بود، از بتیت و عهد راویین، اگر یکی از راوی ها از بت باشه. حالا ما مطلقا اشاره می کنیم، بل اشارت الى مطلق المرجحات، همون جوری که شیخ فرموده عدلیت، اصدقیت، از بتیت، یکی از روات از راوی دیگری از بت است. یکی از روایت ها راویش کم است، یکی راویش زیاده. یه روایت رو دو نفر نقل کردن، یه روایت را یک نفر نقل کرده است. یکی از روایت ها مزکا به بینه است، یکی از روایت ها مزکا به قرائن است. اگر یکی از روایتها تعدیلش به شهادت عدلین عن حسن است، بالبینه اخبار دادن به عدالتش، یکی مزکاس به قرائن و شواهد، اینجا ممکن است کسی بگد بینه مزکای بالبینه مقدم است بر مزکای بالقرائن و شواهد. فتأمل که نه، ممکنه قرائن و شواهد گمان به عدالت او بیارد، یک گمانی اقواتر از بینه، لقالنن یقول که گمان اقواتر میارد، لکن این تمام نی، برای اینکه حجیت بینه به ملاک گمان نیست بلکه به ملاک تعبد است. پس اگر احد الراویین مزکا به تنسیس و بالبینه و راوی دیگر مزکا به قرائن، خبر مزکای به بینه بر خبر مزکای به قرائن مقدم است، هرچند اون قرائن قرائن قویه باشد، برای اینکه حجیت این از باب تعبد است و عذر شرعی و مؤمن شرعی. و یا مرجح چارم، احد مزکاها، احد این روات تزکیه به تعدیل است، دیگری تزکیه به القبول. احدهما مزکا به تعدیل و الاخر مزکا به القبول. فرض کنید بین یک روایت عمر ابن حنزله که فرض کنید مقبول روایتش با یه روایت عادلی با همدیگه تعارض پیدا شد، اینجا ترجیح باز با اونیست که مزکای بل بینه است، مزکای بل بینه مقدم است بر مزکای بل قبول. یا مرجح دیگر یک روایت ها فصیح باشد روایت دیگر افصح باشد، غیر فصیح، یکی فصیح یکی غیر فصیح. عهد و روایتین فصیح، روایت دیگر غیر فصیح. خب فصیح بر غیر فصیح مقدم است، برای اینکه انسب به کلام امام اینه که فصیح صحبت کند. و اما افصحیت را شیخ میگه جزء مرجحات نیست. اگر یکی از دو روایت فصیح است و یکی افصح، لیس الافصحیه من المرجحات ولا توجب الاقربیه، برای اینکه بنای ائمه بر این نبوده که افصح حرف بزنن، لا سیما در بیان احکام، در بیان لا سیما بنای ائمه نبوده افصح مکالمه کنن در بیان احکام، یه چنین بنایی نداشته است. در بیان احکام بنابر این نیست که ریزکاری‌های فصاحت به کار بره افصح حرف بزنن تا ما بگیم این یکی که افصحه بر اون دیگری مقدم است. فصیح بر غیر فصیح مقدم است، اما افصح بر غیر افصح مقدم نیست. پس یکی هم فصاحت در مقابل رکاکت، یکی کون و احد روایتین غیر و مزتر بالمتن والآخر و مزتر بالمتن، یا احد الراویین مضطرب النقل والآخر غیر مضطرب النقل، یکی از دو روایت ها متنش اضطراب دارد، جمله بندی اضطراب دارد، صدر و ذیل خیلی با هم تناسب ندارد، دیگری با هم دیگه تناسب دارد. خبر غیر مضطرب بر خبر مضطرب مقدم می شود. یکی از راوی ها معروف است در نقلش اضطراب دارد و دیگری چنین نیست، یه راویه که معمولا روایت که نقل می کنه اضطراب دارد در نقلش ولی دیگری این اضطراب در نقل را ندارد. در اینجا باز اون ناقلی که راویش اضطراب ندارد، نقلش بر اون راوی که اضطراب دارد مقدم است. شیخ قدس سره مثال زده به عمار، منتها من عمار را مراجعه کردم، حالات عمار را دیدم، عمار در فتحی مذهب بودنش بحث هست، اما وساقتش و جید و تصنیف بودنش اصلا کلامی درش نیست. من نمیدونم شیخ چجوری فرموده، یه مقدار که نگاه کردم شیخ جز اون عمار جز اون محدثینی نیست که اضطراب داشته باشد. جید التصانیف درباره او گفته شده، جید التصانیف حسن التصانیف لهو کتابون، از رؤساء اعلامی است که روایت ازش نقل شده. در حال حالا اینو نگاه کنید که ببینید شیخ نسبت به عمار که این حرف رو میزند چجوری آمده این حرف را گفته است که میگه این مضطرب المتن است دون دیگری. باز از جمله مرجحات برای روایت اینه که احد الروایتین بین عامه اشهر باشد فتوای به او، دیگری غیر اشهر. یه روایت بین عامه فتوای بر طبقش اشهر است، ولی روایت دیگر فتوای بر طبقش غیر اشهره. باز اینی که اشهر است، احتمال این که به خاطر عامه و مصالحی اینجور گفته شده باشد درش وجود دارد. اونی که غیر اشهره بر این اشهر مقدم است. و الى ذالک یشیر ما فی مقبوله عمر ابن حنزله، که در اونجا گفت ببین حکامشون به کدام یک از این دو حکمها امیلن. وقتی فرض کرد تعارض من جمیع الجهات را، گفت ببین حکامشون به کدام یک از این دو امیلن. اونی که امیله است رها کن، اونی که غیر امیله است او را اخذش کن. این هم یکی از مرجحات. می شود باز یکی از مرجحات را تعلیل در روایت دانست. اگر دو تا روایت معارضن لکن یکی درش تعلیل هست به یک امر ارتکازی و عقلایی و دیگری درش تعلیل به امر ارتکازی و عقلایی نیست، کدام اقرب به واقع است؟ معلل. اونی که علت آورده و با ارتکاز موافقش کرده است، این اقرب به بیان واقع است، یعنی اقرب به صدور است که ائمه صلوات الله و سلام علیهم اجمعین خواستن حکم را بیان کنن و مردم را هم به حکم چه کنن؟ قانع کنن. چون اگر بشود یه قانونی را با اقناع بیان کرد، بهتر از این است که به محض تعبد اکتفا بشود. در روش بیان قانون اولا در روش بیان قانون اینه تا می شود طرف را قانعش کنیم. بنابراین اگر یکی تعلیل دارد به تعلیل ارتکازی یا عقلایی، یکی اصلا علت درش ذکر نشده، به عنوان تعبد خواست است بگرد، باز آدم میگد اینی که علت دارد اقرب است به صدور و واقع از اونی که علت ندارد. برای اینکه روش تبیین قانون اینه تا بشود قانون را مبین باید به صورت اقناعی بیان کند، نه به صورت اسکاتی و تعبدی. از اینجا روشن می شود اگر یکی علتش ارتکازی است، یکی علتش تعبدی، یه روایت تعلیلی دارد ارتکازی، یه روایت دیگه تعلیلی دارد ولی اونم تعبدی، باز کدام مقدم است؟ ارتکازی مقدم است. برای دو جهت، یکی برای اینکه اصل در تبیین قوانین اقناع است، این یک، و میدونیم ائمه صلوات الله علیهم اجمعین این اصل رو مراعات میکردن غالبا تا میتونستن. دو این که تعلیل به امر ارتکازی اصل در تعلیل است، اصل در تعلیل تعلیل به امر ارتکازی است، تعلیل به امر غیر ارتکازی اصلا تعلیل نیست در حقیقت، تعبد فی تعبد. و امرو چند شنبه است، گفت دیرو چند شنبه است، این که چیزی رو به من نفهمونده. امرو چند شنبه است، دیرو چند شنبه است، خب من از علم خودم استفاده میکنم، میرم اینم دیرو مثلا سه شنبه بوده، امرو میشه چهار شنبه. تعلیل باید به امر ارتکازی باشد، یه چیزی را علت آورنده به من بفهموند. پس اگر یکی تعلیل ارتکازی و دیگری تعلیل غیر ارتکازی، باز تعلیل ارتکازی بر تعلیل غیر ارتکازی مقدم است. در عبادیات هم گاهی میتونه ارتکازی رو بیارد، بله در عبادیات هم همینجور است. بله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه. چی به ذهن میاد از این؟ حکمتی که به ذهن میاد، وجه حسنی که به ذهن میاد چیه؟ درد و سر و زحمت، درسته؟ این به ذهن میاد، نمیخوام بگم علت است. حالا در باب کثیر السفر آمده گفته است که اگر کسی مکاریست یا سائق و راننده است، این یتم و صلاته لأن السفر عمله، نمازشو تموم میکنه چون سفر عملش است. یه وقت شما میایید مثل امام قدس سره با اون روح تعبدش میگید تعلیل به امر تعبدی است، چاروادار چارپایدار و مکاری نمازشونو تمام میکنن چون سفر عملشونه، میگم ما چه ارتباطی دارد شغل سفر با مکاری که نمازش تمامه؟ میگه ارتباطشو نمیدونم، تعبد است. این میشه تعلیل به امر تعبد. شما اون وقت مجبورید بگید کسی نمازش تمام است که حقیقت شغلش چه باشد؟ سفر. شغله سفر، لا شغله فی سفر ولا غیر شاغل. میگید گفته المکاری یتم صلاته لأن السفر عمله، اگر ظاهر سفر عمله رو بگیرید میشه تعبد و باید مثل امام بگید من کان السفر و شغله، شغله و فی سفرم به درد نمیخوره، فضلن از اونجایی که اصلا شغل نی، هر روز دنجش گرفته از اینجا میره تهران، 119 تهران رو میگیره، ساعت رو میبرسه، برمیگرده میاد اینجا، اینجوری خوشش، یه تفریح اینجوری داره دیگه، اینا نمیتونید بگید یه تون مسلاته. اما اگر همینجا در همین تعبدی گفتید نه این تعلیل تعلیل به امر ارتکازی و غلائی است، این که میگد لأن السفر عمله اشاره به اینه که این آدم دیگه مسافرت براش امر عادی شده. اگر برای سفر زحمتی باشد که به وسیله اون زحمت صلات تقصیر می شده، این آدم دیگه اون زحمت را ندارد. لأن السفر عمله اشاره به این است که السفر یسهل علی و لیس له صعب ان کان فی السفر صعبا، صعبی که ممکنه در مسافرتی باشد به ما هو سفر، برای این دیگه اون صعب نیست و لذا باید نمازش کار کنه تمام. این تعلیل میشه به امر ارتکازی در باب تعبدی و این اشاره است به حکمت قصر در صلات. و اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح، اغلا یه چیزی ازش میفهمن، نه ضربتم فی الارض، ضربتم همه کار است، اذا ضربتم فی الارض برای اینکه مختصر درد و سری داره، به هر حال مسافر مثل دیوانه است، مسافر اومده مسافر نمازش کار کرده قصر کرده، حالا که خود دیوانه است آمده صلاتش را قصر کرده است. نمیخوام بگم علت و حکم است مثل سنی ها، اما این که شما هم میگم یکی از حکم و حکم است که این حکمت را آدم وقتی این تعلیل رو میبیند، اصل در تعلیل تعلیل بر امر ارتکازیه، حملش میکنه بر ارتکاز، همونی هم که اصحاب فتوا دادن کسی که مسافرت زیاد میکند این نماز رو بچی بخونه تمام دیگه، برای مسافرت رفتن اسفند نمیخواد اذان اقامه ای که دلیل ندارد ولی متعارف است بین اصحاب نمیخواد، نمیدونم برنامه ریزی نمیخواد، تودی نمیخواد، هر روز اینجا بعد ظهر میره تهران، اونجا تو مدرسه مروی میره نمازشو میخونه بعدشون برمیگرد، این هر رو میخواد برد، این دیگه نه قد قامت صلات دارد، نه نمیدونم برنامه ریزی دارد، نه سفر براش مشکلی است، سفر براش با حذر هیچ فرقی نمی کند. پس میشود در تعبدیات هم اگر تعلیلی بود باید برگردد به امر ارتکازی، لعلکم تتقون در باب صوم، این برمیگرده به ارتکاز، یعنی باید عملا خودتون رو بسازید، این ارتکازی است، عملا خودسازی این ارتکازی است. میرسیم انشاءالله در بحث اجتهاد و تقلید، امام یکی از چیزایی که در اجتهاد بهش عنایت دارد کر و فر در مباحث و بحث کردن در مسائل فقهیه، که میگه چون فقه یک علم عملی است فلذا کر و فر و بحث احتیاج دارد، صرف دانستن قواعد به درد اجتهاد نمیخوره. خب بس بنابراین تحلیل به امر ارتکازی سبب است، در مقابل غیر تعلیل، تعلیل به امر ارتکازی در مقابل تعلیل به امر تعبدی هم یکی از مرجحات است. باز از جمله مرجحات سهولت احد المضمونین و صعوبت مضمون دیگر. دو تا روایت است، یک روایت تکلیف مشکل درست میکنه، یک روایت تکلیف آسان. یک روایت است میگه مسلوس باید برای هر نمازش وضو بگیرد، وسط نماز هم اگر وضوش باطل شد آب پهلو خودش بگذارد و با آب وضو بگیره ولو ده تا وضو و نمازش اینجور بخونه. یه روایت میگه نه، مسلوس یکفی وضوع واحد لسلاتن. تعارض کردن کدام عکس میشه؟ یه سویه نماز دیگه یه حوض پیدا کنم و آب پیدا کنم، حکم برای جامعه مسلمین میخواد جلب بشه، حتما اونجا مرتب هی بیچاره این مسلوس هی وضو بگیرد. سهل با غیر سهل، عدل و غیر عدل. یه روایت مطابق است با عدلی که ما میفهمیم، یه روایت با عدل مطابق نیست. بله اگر روایت واحده باشد ولو خلاف فهم ما در عدل، ما قبول میکنیم، برای اینکه میگیم عدالت را به جمعی ابعادش قانونگذار میفهمد، ما نمیفهمیم. ان الحکم الا لله یقص الحق و هو خیر الفاصلین. در باب ارث آمده قانونگذاری کرده، من نمیفهمم عدالت را، ولی باید تعبدن قبول کنم، برای اینکه لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا در روایات ارث دارد. نمیخوام فوری از من نقل کنی که فلانی گفته هر حکمی خلاف عدل است اینا رهاش میکنیم، و نه، من عرض میکنم عدل را قانونگذار میفهمد. هیچگاه ما به عدل واقعی که بتونه قانون تعیین کنه نمیرسیم. و من بارها عرض کردم عقل طریق کاشف حکم الهی نیست، عقل حاکم است در باب اطاعت و اسیان. در سقوط تکلیف حاکم است، نه در ثبوت تکلیف. ان الحکم الا لله و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. قاعده ملازمه را هم ما قبول نداریم من رأس، برای اینکه ما همه چیز رو نمیفهمیم، من اونو نمیگم. اما اگر دو تا روایت است در یه مسئله، یکیش مطابق است با عدلی که ما میفهمیم، یکیش مخالف است با عدلی که ما میفهمیم، فرض اینه هر دو حجتن، کدام اقرب است؟ اونی که عدل است. یه روایت میگه زنها ارث میبرن از همه چیز، یه روایت میگه زنها حتی از دواب و صلاح هم ارث نمیبرن، از عرصه نمیبرن، از دواب و صلاح هم نمیبرن. فرزن این میگه زن از همه چیز میبرد، او میگه از عرصه نمیبرد، از دواب و صلاح هم نمیبرد، از باغ و بستان و خانه هم نمیبرد. هر دوشم صحیحه، هر دوشم حجت، کدوم به عدل اقرب است؟ میبرد اقرب است که بیشار زن، حالا بگیم نمیبره شوهری میبرد اون نمیبرد، از باب ترجیح. اگر نوبت به اینجا رسید میتونید بگید اونی که مطابق با عدل است مرجح است. اگر یکی اسهل است و یکی غیر اسهل، باز کدوم مقدمه؟ اسهل مقدمه است. اگر یکی اسهل یکی غیر اسهل، اسهل مقدمه، برای اینکه به همون ملاک سهولت که سهل بر صعب مقدم شد، به همون ملاک آدم گمانش اینه که اسهل مقدمه است. به طور کلی بل جمله لابد للفقیه الناظر فی الخبرین المتعارضین البحث فی الروایه والفحث فی اطراف الروایتین المتعارضتین فکل ما کان منهما اقرب فی نظره الى الواقع ای یکون الاقربیه ازید من الاخر. او را باید عکس کند هر ملاکی که سبب اقربیت شد. حالا یه کسی میگه این روایت تو این کتابه که دست بابام بوده، اون روایت تو کتاب دیگریه که دست بابام نبوده. باباش آدم اهل دقتی بوده، آدم اهل تحقیق و مطالعه بوده است، کدوم میشه عقرب؟ اونی که دست باباش بوده، روایت که دست باباش بوده عقرب، کتابی که دست مجلسی بوده و کتابی که دست فلان عالم بوده است، این روایت تو اون کتاب اینجوریه، تو کتاب دیگه اینجوریه، اون میشه عقرب علل صدور کل ما کان موجبن لل عقربیه. این یه مقدارشو من عرض کردم، فردا باز رسائل رو مطالعه بفرمایید، من میارم میخونم رسائل را، چون بعضی جاهاش یه نکته هایی دارد براتون عرض میکنم. بحث بعدی، وجه ترجیح به مخالفت عامه، این امر دوم. مخالفت عامه چرا جزء مرجحات است؟ چند وجه شیخ ذکر کرده؟ چهار وجه. یکی این که تعبد باشد، یکی این که اصلا برای اینه که همیشه باید با اینا مخالف بود. امام فرمود من در فرانسه بودم، آمریکا گفت نرو ایران، گفتم باید برم ایران. اصلا خود مخالفت اونا چی؟ حسنون، حسن در مخالفت است. اصلا مخالفت حسنون، نه از باب، حالا اون از باب مصلحت بود، اشتباه کرده. اصلا خود مخالفت حسنون، این حسن مخالفت. سه از باب تقیه، چهار از باب این که روایات خلاف را عامه داشتن. چهار جهت شیخ ذکر میکنه، در هر کدومشم روایت میاره، بخونیم ببینیم کدام یکش است. وضع ترجیح به مخالفت عامه. و صلی الله علی سیدنا.